گیگابایت من فقط اکانت گوگل هم بوده و اینا رو هی بالا پایین کردن، هی دنبال این گشتن که برای اونا محرز بود که من با گروه های مثل اصل 19 یا گروه هایی که روی فیلتر شکن کار میکنن همکاری دارن و هرچی بالا پایین کردن هی دنبال این بوده که من آیا لپتاپ دیگه ای دارم، آیا اکانت دیگه ای دارم و بالاخره برایشون محرز شد دارن که من هیچ کاری نمیکنم و هی هم به من میگفتن که به خانوادت بگو با هیچ کسی صحبت نکنن، ما کارتو میخوایم را بندازیم یکی دو روزه آزادت کنیم که بری که به پروازت هم برسی. هی به من اینو میگفتن.
خب به شما گفتن از این اکانت هایی که از شما گرفتن و اونها رو بررسی میکردن چه چیزی به دست آوردن، چه اطلاعاتی از اونها استخراج کردن؟
ببینید تا جایی که من اطلاع دارم اینا یه سری آدم ها مرشون چیز حساس بوده، یعنی یه لیستی از آدم ها دارن که این آدم ها رو علامت دادن و من هم افتاده بودم تو لیست آدم های علامت خورده و اینا دنبال این میگشتن که من چه تماس هایی با این آدم های علامت خورده دیگه داشتم، همکاری میکنم باهاشون یا نه، دنبال این بودن و در نهایت مهلت شد برایشون که من همکاری اکتیوی الان ندارم با اینا. بعد برگشتن اونجا بود که تاکتیک عوض شد، تا قبلش میگفتن کارتو را میدازیم بریم، را میدازیم بریم. برداشت من اینه که حالا این از نظر زمانی این دقیقا چند روز بعد از اینه که مهلت شده که هواپیمای اوکراینی رو خود سپاه زده و برداشت من اینه که اینا خبر این که حالا یه کانادایی رو دوباره توی ایران گرفتن نمیخواستن به هیچ وجه هزینه بشه براشون اونجا. آخرش هم قاعدتا به جای این که خب حرفشون که اینا که نمیذارن صاف بری، برگشت من گفتم خب آره تو الان کاری نمی کنی ولی قبلا یه کاری کردی، همکاری کردی با اینا، مشاوره دادی، آدم معرفی کردی، ما حالا گزارش باید بنویسیم بره پیش قاضی، قاضی شاید دو ماه بهت حکم بده شاید دو سال بده. حالا اگه میخوای بیا قراری بذاریم، گفتم چه قراری؟ گفتن ما تو رو آزاد میکنیم، پرونده رو آن هول، پرونده رو نگه میداریم فعلا نره دادگاه تا وقتی که اجازه خروج تو رو درست میکنیم، برو هر وقت که اونجا بودی از آمریکا هم که خارج شدی مهاجرت کردی خارج از آمریکا، همین با همین آدم ها سرکرده های گروه های مختلف حقوق بشر و دسترسی به اینترنت که دوستای من بودن خیلی هاشون، حرفشون بود که با اینا تماساتو داشته باش و بیا خبر بده که الان کی کجا رفت با کدوم گروه همکاری میکنه و خبرچینی کن.
و اینکه در نهایت برای شما پرونده قضایی تشکیل شد، خبر دارید از این موضوع؟ یعنی عنوان اتهامی که پروندهی براش تشکیل بشه؟
والا اینا سعی کردن تماس میگیرن با من توی 25 جون، یعنی حدود یه ماه نیم دو ماه پیش، و من جواب ندادم به تماس های اونا. بعد دو سه هفته که سعی کردن رو شبکه های مختلف تلگرام، واتساپ، سیگنال، همه جا تماس بگیرن با من و من جواب ندادم، با خواهرم توی ایران تماس گرفتن و گفتن که به بهتاد بگو جواب ما رو بده و خواهرم به من گفت، دوباره تماس گرفتن که چی شد، خواهرم گفت من پیغامتون رو رسوندم ولی من کنترلی ندارم روی اینکه بهتاد چی کار میکنه و من منتظر بودم که یه نامه بیاد که جایی حاضر بشه برای ادامه پرونده و با خودم داشتم فکر کنم اینا اگر باهوش باشن احتمالا این کارشون هم بلوفی بوده و حالا میرن دوباره به نامه نمیاد فعلا. ولی دیشب این نامه اومد، خواهرم به من پیغام داد که پستچی الان یه نامه ای آورده که توی نامه نوشته برای ادامه بازجویی به این شعبه بازپرسی نمیدونم شماره دو 5 روز مهلت دارین که مراجعه کنین. این نامه رو که دیدم من تصمیم همکاری با اینا که خب نداشتم به هیچ وجه و از نظر اخلاقی و از نظر این که میدونم که اینها هدفشون خاموش کردن و ترسوندن آدم هاست که این اخبار رو به کسی نگن که بتونن این کار رو ادامه بدن، آدم های بسیار زیادی رو احتمالا دارن میگیرن و فشار میارن و این آدم ها از ترس قابل درکشون با کسی در میون نمیذارن و من تصمیم گرفتم که این رو کاملا به اطلاع عموم برسونم و چون میدونم که بازی که من بخوام با ترس ادامه بدم حرکت رو دارم، قدرت رو دارم به اونا میدم، در نتیجه تصمیم گرفتم که به قول معروف این چسب زخم رو یه دفعه بکنن و تمام اتفاقی که افتاده رو با همه در میون بذارن.
آقای اسفهبود، من دیدم وقتی که شما این موضوع رو تصمیم گرفتید رسانه‌ای کنید و مطلبی نوشتید، روی توییترتون هم منتشر کردید، یه تعدادی از کاربران ایرانی که بینشون روزنامه نگارهایی هم هستن از شما انتقاد کردن و گفتن با توجه به اینکه در سالهای اخیر شاهد بازداشت تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بودیم، به خصوص اونهایی که شغلهای خاصی داشتن یا تحصیلاتی داشتن، چه شد که شما به خصوص در اون مقطع حساسی که اتفاق مهمی هم افتاده بود تصمیم گرفتید به ایران سفر کنید؟
ببینید، من بعد از سال 2009 به ایران نرفتم دیگه، به خاطر فعالیت‌های جنبش سبز. سال 2015 دیگه آقای روحانی اومده بود روی کار، رو دیگه یه سری دیدیم که بقیه میرن و میان، منم شروع کردم به رفت و آمد و دفعه اول اطلاعات با هم یه تماس گرفت، در حد یه گفتگوی سر ناهار بیرون بود و به من گفتن که میشه تماس بگیریم باهات، گفتم نه و اونا هم دیگه تماس نگرفتن. و من به ایران به دو دلیل میرفتم، یکی دیدار خانواده بود، دو دوست داشتم تو اون فضا باشم. و شروع کردم، وقتی میرفتم ایران به دانشگاه ها سر میزدم، به استارتاپ ها سر میزدم و مشغولیت های خودم رو که تکنولوژی بود، کامپیوتر بود، اینها در ایران دنبال میکردم و سعی میکردم تجربه هامو در میون بذارم با کسایی که تو ایران این کار رو. و من دوست داشتم به جایی برسه که رفت آمد کنم و وقت نصف سالم رو بتونم تو ایران بگذرونم در سالهای آینده، مثلا 10 سال جلوتر. و همیشه هم فکر مدل فکری این بود که من کار سیاسی نمی کنم و اگر منو بگیرن فقط درشون توضیح میدم و آزادم می کنم.
خب خبر داشتیم که توی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی بازداشت شدن و حتی براشون احکام زندان طولانی مدت یا در بعضی موارد حکم اعدام صادر شده. با این حال ریسک سفر به ایران رو پذیرفتید، چرا؟
چجوری بگم براتون، من دیدن خانواده و دیدن جایی که دلم برش تنگ می شد رو با خودم به ریسک این که باید یه توضیح بدم جایگزین کردم. فکر نمی کردم که من هم جز اونایی باشم که اسیر اطلاعات سپاه بشه. من حاضر بودم که دم مرز گذرنامه بگن بیا یه توضیح بده که کجا کار میکنی، بگم خب من اینجا کار میکنم. و چون از دوستان نزدیک من این کار رو با خیلی ها شنیده بودم کردن، ولی کسایی که شما میفرمایید بله، مثلا کسایی که حکمای اونجوری داده بودن بهشون از دید من بیشتر کسایی بودن که روی موضوعهای حساس برای جمهوری اسلامی فعالیت داشتن، یا موضوع هسته‌ای بوده یا خبرنگار بودن. و من خودم رو نمیدیدم توی گروهی که اصلا مورد توجه این سیستم باشم.
آقای اسفهبود، با این موردی که رسانه‌ای کردیم شما و در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتیم که من دیدم خیلی هم توجه کاربران رو به خودش جلب کرد، ممکنه شما دیگه هرگز نتونید برگردید ایران؟ به این موضوع فکر کردین؟
من قطعا نمیتونم به ایران برگردم. اون مهرز بود از اول. نگرانی اصلی من خانواده هم هستن که در ایران هستن و اینکه نمیدونم حرکت بعدی اینا چیه، چه فشاری میخوان رو من بذارن از اون طریق. و در این که من نمیتونم و نخواهم برگشت به ایران که شکی نبود. میگم نگرانی من خانواده هم هستن و این کاری که من کردم که رسانه ای کنم، هدف هم این بود که با ارزش هم همخونی داره و این کار رو تصمیم گرفتم بکنم. حالا به هر حال یعنی جلوی یک زورگو تصمیم گرفتم وایستم و امیدوارم که این توجهی که جلب میشه یه مقداری خانواده من رو پروتکت بکنه و فشارهایی که روی اونا میخوان بذارن رو شاید تصمیم بگیرن نذارن. دوباره میگم من شجاعت این کار رو بکنم که خبر رو با همه در میون بذارم، وقتی کشف کردم که اینا دوباره نامه فرستادن و برنامه من مشخصه، تا جایی که اونا بخوان این بازی رو فشار رو بیشتر بکنن، من فقط صدام رو بلندتر بکنم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود با بهداد اسفح‌بود، برنامه نویس ارشد شرکت های مانند گوگل و فیسبوک، که بهمن سال 98 در سفری به تهران از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران ایران بازداشت شد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله شبانگاهی البته رسیدیم. پیش از خداحافظی دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی ملاقات باشید از مهتاب وحیدی راد، اما قبل از اون شماره پیامگیری رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112 و 2113 شماره هایی هستن که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
چهره دانشگاهی است و نویسنده ده‌ها مقاله و کتاب در زمینه حقوق بشر. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد در زندان اوین. رضا اسلامی 57 سال است و سابقه همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل را دارد. او سال 1380 پس از اینکه در مقطع دکترای حقوق از دانشگاه مکگیل کانادا فارغ التحصیل شد، به ایران بازگشت تا در سرزمین مادریش به کار و زندگی مشغول شود. از 17 سال پیش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است و کارش تدریس حقوق بشر به دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق این دانشگاه. نویسنده ده ها مقاله علمی و چندین کتاب در زمینه حقوق شهروندی است. حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، ایجاد صلح و توسعه پایدار و دموکراسی. همه فعالیت های علمی و تحقیقات رضا اسلامی در حوزه صلح و حقوق بشر بوده، همچون کتاب هایش. زنان، توسعه و حقوق بشر، اصول دادرسی منصفانه و از حق مداری تا حکومت قانون، چند عنوان از 17 جلد کتابی است که او در 20 سال گذشته آنها را نوشته است. رضا اسلامی روز یکشنبه 23 اردیبهشت 99 بازداشت شد. مامورین وزارت اطلاعات به منزل و دفتر کار او در دانشگاه شهید بهشتی رفتند. وسایل شخصیش از جمله تلفن همراه، کیف دستی، هارد کامپیوتر، لپتاپ، جزوه‌های دانشگاهی و کتاب‌هایش را با خود بردند و این استاد دانشگاه را به زندان اوین منتقل کردند. دستگاه قضایی ایران هنوز اتهام رضا اسلامی را اعلام نکرده، اما برخی خبرهای تایید نشده حاکی است اتهامی که علیه او مطرح شده همکاری با دول متخاصم است. رضا اسلامی از 3 ماه پیش همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. بازداشتی که معلوم نیست تا چند وقت دیگر به طول می‌انجامد. روزها و هفته‌هایی که همسر و 2 فرزند او چشم انتظار آزادی‌اش هستند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda